عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومدعي مراتبهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در مرتبه اول نفس اماره خودم را و در مرتبه دوم همه شما عزیزان، برادران و خواهران، نمازگزاران محترم نماز جمعه را وصیت می کنم و توصیه و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. لباس تقوا که لباس کرامت و لباس عزت هست، نگهدارنده ما از مکاره دنیا و عذابهای آخرت است، به شرط این که این لباس همه جوانب زندگی ما رو در بر بگیرد و در همه لحظات عمر ما همراه ما باشه. ما در آغاز هر خطبه پای سخن مولای متقین و امیر مؤمنین می نشینیم و از محضر امیر المؤمنین درس گرفتیم که تقوا یک ذکر و یک دعا و نماز تنها نیست. تقوا یک حقیقتی است که تمامی جوانب زندگی ما رو پوشش می دهد و مولا امیر المؤمنین هر هفته یک گوشه ای از این گوشه های گسترده تقوا رو برای ما بیان فرمود. فرمود و من علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین و حزما فی لین و قصدا فی غنا، تا رسید به این جمله و نشاطن فی هدا. درس این هفته بنده و شما از محضر امیر المؤمنین این جمله کوتاه است: و نشاطن فی هدا. انسان با تقوا در مسیر هدایت با نشاط هست. برادر بزرگوار، خواهر محترم، اگر میخواهیم دقت کنیم که آیا با تقوا هستیم یا نه، این علامت ها رو باید در خودمون سراغ بگیریم. و نشاطن فی هدا، در مسیر هدایت با نشاط. مسیر هدایت دو قسمت میشه، یکی هدایت شدن و هدایت رو گرفتن، یکی هدایت نمودن دیگران و ارشاد و هدایت دیگران. انسان با تقوا در هر دو مسیر کسل، تنبل، بیحال، خسته نیست، با نشاط هست. گاهی بعضی از مؤمنین، بعضی از مسلمین با این که می فهمن نیاز دارن به این که احکام شرعیشون رو فرا بگیرن، با این که می فهمن شبهه عقیدتی در ذهن اونها هست باید سوال کنن، با این که می فهمن خانواده اونها، جوان اونها، فرزند اونها نیاز به معارف دینی داره، ولی دنبال این قضایا نمیره. چرا نمیری؟ میگه حالشو ندارم یا فرصتشو ندارم. فرصت برای خرید و فروش و تفریح و دید و بازدید و تماشای فوتبال و تماشای فیلم و تماشای سریال و خیلی حرف و حدیث های دیگه هست، ولی فرصت برای دنبال کردن سؤال دینی، شبهه دینی، تقویت معارف دینی نیست. این خصوصیت انسانهای با تقوا نیست. و نشاطن فی هدا، با نشاط دنبال این مسائل میره. الگوی ما امیر المؤمنینه، برادرها، خواهرها. خدا یک فرصت بسیار کوتاه اصحاب رسول الله را آزمایش کرد. خوب دقت کنید، ممکنه از این آزمایش ها به گونه دیگری برای ما پیش بیاد. یا ایها الذین آمنوا، خطاب کرده همه مؤمنین، مؤمنین زمان پیغمبر، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. اگه میخواید برید خصوصی با پیغمبر صحبت کنید، باید قبل از صحبت خصوصی صدقه بدید. این یه آزمایش بود، یه فرصت کوتاه. میخواید با پیغمبر حرف بزنید، میخواید هدایت بگیرید، میخواید دستورالعمل بگیرید، باید هزینه کنید. مولای شما امیرالمؤمنین تمام دارایی اون وقتش یک دینار و یک سکه طلا بود. اینو رفت خودش فرمود من صرفش کردم، شد 10 درهم. گفتم باشه، این فرصت را از دست نمیدم. 1 درهم صدقه داد، کنار رسول الله نشست، سوال کرد، پاسخ شنید. درهم بعدی رو صدقه داد، سوال کرد، پاسخ شنید. عجیب، اجماع مفسرین شیعه و سنی است که لم یعمل به هذه الآیه الا علی ابن ابی طالب. نشاط در هدایت، هزینه کنم برای این که یاد بگیرم، هزینه کنم برای این که بفهمم، از وقتم، از مالم، از آبروم، از موقعیت سیاسی و اجتماعیم باید ترس نداشته باشیم، هزینه کنیم تا هدایت بشیم. این الگوی ما امیر المؤمنین علیه السلام هست. اون عالم بزرگ میمرد و بستر مرگش نشسته بودن، مسئله از فخر سوال کرد، گفتن تو میدونی الان چه وقته؟ گفت بله وقت رفتنه، میفهمم. گفتن پس چه جای سوال از مسئله است؟ گفت بدانم و بمیرم بهتر از اینه که ندانم و بمیرم. این نشاط در هدایت گرفتن. گاهی من این طنز رو گفتم، طنز تلخی است. یه وقتی در قم بنا بود کسی منبر بره، اون آقای خادم مسجد پاشد اعلام کرد، گفت آیون هر کس بیکاره بشینه که منبر هست آیون استفاده کنن. گفتم مگر منبر مال بیکاراست؟ چه کاری ما مهمتر داریم از شنیدن حرف امام حسین؟ چه کاری ما مهمتر داریم از وظیفه دینیمون؟ چقدر مسئله یاد نگرفته داریم؟ دیشب عرض کردم اگر ما هر شب یه آیه قرآن رو یاد بگیریم 20 سال طول میکشه تا ما قرآن رو یک دور کرده باشیم. 20 خورده سال. این قرآن برای ماست، این نهج البلاغه مال شماست، این صحیفه سجادیه مال شماست، این معارف مال شماست، حق فرزندان شماست. با نشاط، نشاطن فی هدا، و دوم نشاط در هدایت کردن. نه فقط خودت که میای زنگ بزن میخوام برم نماز جمعه، اون یکی دیگرم وردار بیار، اون یکی دیگرم وردار بیار، اون همسایتم یادآوری کن. خودتون بهشتی نشید، دیگران رو هم بهشتی کنید. نه فقط نماز جمعه، نه، همه مراسم دینی. اونقدر پیامبر شما شوق هدایتگری داشت که خدا در این آیه فرمود ولعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آی پیغمبر ما، میخوای خودتو بکشی که مردم هدایت نمیشن؟ جانتو میخوای بدی برای این که اینها هدایت نمیشن؟ یعنی این همه شوق هدایتگری و این در انسان با تقوا در همه ما باید باشه، هم نشاط در هدایت گرفتن، هم نشاط در هدایت نمودن. خدایا به حق سخنان، به حق صاحب این سخنان امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، به همه ما گوینده و شنونده نشاط در هدایت شدن و هدایت گرفتن و هدایت نمودن عنایت بفرما. توفیق اتصاف به صفات متقین به ما مرحمت فرما. بحث مستمر ما در این هفته ها به مناسبت محرم قطع شد، بحث جامعه نمونه، و شروع کردیم به بحث شبهات مربوط به عزاداری و محرم. من امروز بشارت بدم به شما که بعد از نماز عصر ان شاء الله از محضر مهمان گرامیمون آیت الله دکتر محسن قمی استفاده خواهیم کرد که معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری هستند و پیام سید و سالار و سرور ما رو برای ما آوردن که ما مشتاق شنیدن این پیام هستیم. طبیعتاً بحث دوم من کوتاه خواهد بود و سعی میکنم فرصت رو بگذارم که شما بتونید در همون فرصت معمول و متعارف انشاءالله استفاده کنید. اما چون وعده دادیم، یکی از شبهات کوتاه مربوط به عزاداری رو مطرح میکنم و انشاءالله امیدوارم به عنایت ذات مقدس حق تعالی بتونیم این شبهه از ذهنی اگر هست برطرف بشه، و اگر در ذهنهای نورانی شما که طبیعتاً شبهه‌ای نیست، نورانی‌تر و ثابت‌تر و پاسخگوی به دلهایی باشه که احیاناً شبهناک، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گاهی اشکال میکنن، این روزها زیاد شنیده میشه به خصوص با این شبکه‌های مختلف تلویزیونی، که چرا شما بر تربت سید الشهدا سجده می کنید. ما خدا پرستیم نه حسین پرست، چرا بر تربت سید الشهدا سجده می کنید؟ گاهی یک قدم جلوتر می گذارن، می گن که العیاذ بالله، اصلا سجده کردن بر روی مهر شرک و بت پرستی است. شما این مهر را می پرستید، شما مشرک هستید. من به فضل و لطف خدای متعال توضیح خواهم داد و ثابت خواهم کرد با کمال وضوح و روشنی که بر اساس سیره قطعی پیغمبر و روایات متفق بین شیعه و اهل سنت و تاریخ مسلم اسلامی و استدلال عقلی، سجده ما بر تربت سید الشهدا و بر مهر و بر خاک عین سیره رسول الله و عین توحید و از منابع خود برادران اهل سنت قابل اثباته. قبلش همیشه من یادآوری کردم که اصل وحدتش شیعه و سنی و همه مذاهب برای ما یک اصل بسیار محترم و اساسی است. این شبهات ما رو نباید به جنگ و دعوا وادار کنه. ما بحث جنگ و دعوا نداریم، ما یک صف واحد در مقابل کفریم، در مقابل جبهه استکباریم. اما در عین حال این معناش این نیست که عزیز ما، جوان ما، پسر و دختر دانشجوی ما این شبهه را نفهمه و جوابش را نفهمه و وقتی که بهش بگن نتونه جواب بده. نه، واجب هست همه ما دقت کنیم و اونهایی که در معرض شبهه هستن پاسخ رو بفهمن با حفظ وحدت، اما با برهان قطعی و منطق محکم و استدلال منطقی. دقت کنید، از این قسمت ادعای سنگین شروع میکنیم که میگن شما که بر مهر سجده میکنید، شما این مهر رو میپرستید، بنابراین شرک یا بت‌پرستی است. یک وقت یک جوان ظاهرا محصل علوم دینی بود در مکه این اشکال رو به من کرد، گفت شما چرا رو مهر سجده میکنی؟ شما مهر پرستید و مشرکی. خوب به این جواب دقت کنی. گفتم بسیار خوب، اگر ما مهر پرستیم و مشرکیم تو هم سجاده دستش بود. گفتم تو هم روی این سجاده سجده میکنی، پس تو هم سجاده پرستی، تو هم مشرکی. چه فرق میکنه؟ ما روی این مهر سجده میکنیم مشرکیم، تو روی این فرش سجده میکنی. تو فرش رو میپرستیم، ما مهر رو میپرستیم، تموم شد دیگه. گفتم لااقلش اینه که ما روی خاک مملکت اسلامی سجده میکنیم، شما روی سجاده چین کمونیست سجده میکنید. برش گردون ببین مال کجاست. این جواب جواب نقضیه. خوب دقت کنی، اگر سجده روی مهر شرکه، من پیشانوم رو مهر میگذارم، من مشرک شدم. بسیار خوب، تو هم که پیشانیت رو فرش میگذاری، پس تو هم مشرک شدی. چه فرق میکنه رو فرش سجده کنی یا رو مهر سجده کنی؟ اگر شرکه هر دومون مشرکی. العیاذ بالله، به خدا پناه میبریم از این دهانهایی که بی حساب باز میشه، مسلمان و مؤمن را نسبت به کفر میدن، نسبت به شرک میدن. وقت نتیجهش این میشه که اونجا روز عاشورا در افغانستان اون همه مظلوم عزادار سبط رسول الله رو به شهادت میرسونن. پس جواب اول ما اینه، اگر سجده بر مهر شرک باشه، شما هم که سجده میکنی روی فرش، روی سجاده، روی اون سنگ، روی اون چوب، روی هرچی، پس شما هم او رو میپرستی. میگه نه، ما فرش رو نمیپرستیم. خب ما هم مهر رو نمیپرستیم، کی مهر رو میپرسته؟ ما به عنوان این که این مهر یه تیک خاکه، خاک، معتقدیم باید سجده یا روی خاک پاک باشه یا روی رویدنی باشه که خوردنی و پوشیدنی نباشه، مثل چوب باشه، مثلا حصیر باشه، امثال اینها. جواب دوم رو دقت کنید، اون جواب اصطلاحا میگن نقضیه، یعنی نقض میکنیم که اگر شما این بگید ما اینو میگیم. اما جواب اصلی سیره رسول الله این بود که بر خاک سجده میکرد، بر حصیر سجده میکرد. پیغمبر اکرم یا در مسجد نماز میخون یا در خانه نماز میخون. زمانی که در مسجد نماز میخون به اتفاق همه مورخین بدون استثناء میگن مسجد پیغمبر تا آخرین روزهای عمر پیغمبر فرش نداشت، خاک نرم بود کفش، بنابراین سجده پیغمبر روی خاک نرم بود. این تو مسجد. توی خانه که می آمد دقت کنید، روایت یک از همسر پیغمبر عایشه، دو روایت از همسر پیغمبر میمونه، سه روایت از همسر پیغمبر ام سلمه، چهار روایت از ابن عباس پسر عموی پیغمبر، با ده ها منبع از برادران اهل سنت که بعضی هاش رو میخونم، همه میگن کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خمرتون یصلی علیها. پیغمبر تو خانه یه خمره ای داشت که روش سجده میکرد. خمره چیه؟ همه شون ذیلش، همه کسانی که شرح کردن حدیث را میگن حصیرون صغیرون یسجد علیه، یک حصیری بود. پس پیغمبر تو خانه هم که میامد رو حصیر سجده میکرد، همونی که شیعه میگه. ما میگیم یا روی چوب حصیر، یا سنگ، یا خاک، یا امثال این هم. دقت کنید مدرک این روایت، عرض کردم روایت هایی که این چند هفته من خوندم هیچ کدومش از شیعه نبوده، همش متفق بوده. این روایت این که پیغمبر روی حصیر در خانه سجده می کرد صحیح بخاری جلد 1 صفحه 100 و چند جای دیگه صحیح بخاری، سنن دارمی جلد 1 صفحه 319، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 328، مسند احمد حنبل جلد 1 269. من دیشب که مسند احمد حنبل را نگاه می کردم برای این روایت، اونقدر مکرر احمد حنبل این روایت را آورده که بیش از 10 جا من این روایت را دیدم. در کتب فقهی خود برادران اهل سنت نیل الاوتار جلد 2 صفحه 130، مبسوط سرخسی جلد 1 صفحه 206 و بقیه کتاب ها. این سنت عملی رسول الله، سنت قولی رسول الله، روایتی مشهوره، یعنی کسی اهل فقه و اهل حدیث باشه بهش بگید میدونه. میگه که مردی در مسجد سجده میکرد، این امامشو جلو آورده بود، روی پیشانیش آورده بود، پیغمبر اکرم اشاره کرد با دستش بهش که این امامتو کنار بزن تا پیشانیت روی زمین قرار بگیره. اگر پیشانی رو هر چی قرار گرفت مشکل نداره، چرا پیغمبر گفت امامت رو کنار بزن؟ این سنت قولی پیغمبر. یک جاش سنن بیهقی جلد 2 صفحه 105. سنت دیگر قولی پیغمبر، روایت بسیار مشهوری است که مکرر نقل شده، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. پیغمبر فرمود زمین برای من محل سجده است و محل تیمم. این روایت خیلی مفصل نقل شده، سنن ابن ابی داوود جلد 1 صفحه 118، مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 240، جلد 5 صفحه 161، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 113، سنن ترمذی جلد 1 صفحه 199، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 188. زمین محل سجده منه. دلیل سوم یا چهارم ما، دقت کنی، این دلیل عمل صحابه رو برادران محترم اهل سنت ما حجت می دونن. ما از عمل صحابه مواردی را نقل میکنیم از خود کتابهای برادران محترم اهل سنت که صحابه پیغمبر وقتی میخواستن سجده کنن روی زمین سجده میکردن. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم فقیه مدینه حساب میشه پیش برادران اهل سنت ما. سنن بیهقی جلد 2 صفحه 105 میگه ابن عمر کان اذا سجد و علیه العمامه یرفعها حتی یضع جبهته علی الارض. امامه که داشت اینو کنار میذار که حتما پیشانی رو زمین قرار بگیره. در مصنف المصنف صنعانی جلد 1 صفحه 400 مینویسه کان یکره ان یسجد علی کور عمامته حتی یکشفها. ابن عمر هر وقت میخواست سجده کنه نمیگذاشت که سجده روی این امامه واقع بشه، امامه رو کنار میزد تا پیشانی به زمین برسه. ابن سعد در طبقات کبرا جلد 6 صفحه 79 نقل میکنه، خوب دقت کنید، عرض کردم از کتب برادران محترم اهل سنت هست، میگه کان مسوق ابن اجدع اذا خرج، هر وقت این اصحاب، بعضی از این اصحاب به مسافرت میرفتن، اخذ لبنتن، یک لبنه، یک خشت، همین مهری که شما دارید یکم بزرگتر میگرفتن همراه خودشون میبردن که یسجد علیها برای سجده خودشون. دلیل بعدی ما کوتاه و فشرده ورد بشم، اجماع همه فقهای مذاهب مالکی و حنبلی و شافعی و حنفی و شیعه و غیر شیعه، همه اجماع دارن، حتی اونایی که میگن سجده روی غیر زمین صحیح هست، میگن سجده روی خاک و زمین افضله. خب پس بنابراین ما کار افضل رو انجام میدیم به فتوای فقهای همه مذاهب. و آخرین جواب که من اشاره میکنم و میگذارم، اصل قضیه هم همینه که ما در فروع فقهی، من همون قسمت اول رو بیشتر میخواستم توضیح بدم که معلوم بشه شرک نیست، به الا ما در فروع فقهی پیرو و مذهب اهل بیتیم و این رو از مذهب اهل بیت آموختیم، ائمه ما بیان کردن، خود پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما از عدرت اهل بیت آموختیم که سجده جز بر خاک یا اون چه که از خاک می روید و پوشیدنی و خوردنی نیست صحیح نیست، و این معتقدیم بر اساس فقه اهل بیت. البته بعضی از جاهام طبق فتوای مراجع بزرگوار تقلید بر اساس اینکه این حفظ وحدت بشه، مثل مسجد النبی روی فرش سجده میکنیم و معتقدیم اینجا میشود این کار رو کرد تا اون اصل اساسی حفظ بشه و اون وحدت خدشدار نشود. این سجده ما بر تربت و خاک، حالا در میان خاک ها چرا تربت سید شهدا افضل هست، اون بماند که وقت و فرصت من میگذرد، حیفم میاد این خاطره رو براتون عرض نکنم. تا اینجا بحث یک بحثی بود، استدلال و روایت خوانی و دلیل آوردن، دلیل های عقلی، تاریخی، حدیثی. طبیعتا اینها رو همه از منابع برادران اهل سنت عرض کردیم، اما یک خاطره را هم مخصوص دلهای نورانی شما میخوام عرض کنم. مرحوم فیض کاشانی، عالم بزرگ، عارف، محدث، فیلسوف، شاعر، فقیه، در کاشان یا در جای دیگری نمیدونم، جاشو نمیدونم، این فیض کاشانی البته مقیم کاشان بوده ایشون در اواخر عمر و قبر مبارک ایشون هم اونجاست، ایشون خبر دادن که آقا یک مرتازی و عالمی آمده که بر اثر ریاضتها خبر میده که از دل شما، از نهان شما. آوردنش، ایشون امتحانش کرد، افراد انگشتر تو دست میگرفتن میگفت این چیه، انگشتر چیه، کلید دست میگرفتن، چیزای دیگه هرچی بیرون میرفتن تو دستشون میگرفتن میامدن میگفت چیه. وقتی که چندین بار امتحانش کردن و درست جواب داد، مرحوم فیض کاشانی داخل اتاق شد و برگشت و مشتشو بست، گفت چیه. نقل میکنن این مرد عرق کرد، خیلی به خودش فشار آورد. مرحوم فیض گفت چرا جواب نمیدی، نمیدونی. گفت میدونم ولی در شگفتم که این دست تو چه میکنه. گفت چی میبینی؟ گفت اونی که من میفهمم اینه که در دست تو قطعی از خاک بهشته. تعجبم اینه که خاک بهشت دست تو چه میکنه. مرحوم فیض دستشو باز کرد گفت درسته، این قطعی از تربت سید و شهداست. این خاکی است که تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. خدایا قلب ما رو بر صراط ایمان ثابت قدم بدار، توفیق حفظ عقاید حقه ما و حرکت بر مسیر و سیره اهل بیت به ما عنایت بفرما. خدایا صفوف مسلمین عالم را متحد و قلبهای آنها را به یک دیگر مهربانتر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.